سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ده شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشن پیش می‌برد. وزارت خزانه ایالات متحده تحریم‌های را بر یک مقام سابق افغان، پسرش و 44 نهاد مرتبط اعمال و آنها را به سوء استفاده از میلیون‌ها دلار کمک دولت ایالات متحده متهم کرده است. در اعلامیه این وزارت که امروز نشر شد، از میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه پیشین و پسرش اجمل رحمانی نام گرفته شدند. وزارت خزانه آمریکا اردو رحمانی را به فساد مالی میلیون‌ها دلار از برنامه حکومت ایالات متحده برای تمویل نیروهای پیشین امنیتی افغان متهم کرده است. بر اساس حکم وزارت خزانه آمریکا، تمامی دارایی‌ها و سرمایه‌های افراد و نهادهایی که به فساد متهم شدند در آمریکا ضبط می‌شوند. آقای رحمانی و پسرش تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. گزارش ها می رسانند که حدود 200 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان که توسط بریتانیا آموزش دیده و تمویل شده بودند با خطر اخراج از پاکستان روبروند. صفحه اینترنتی انگلیسی بی بی سی امروز گزارش داد که یک جنرال پیشین بریتانیا وضعیت فعلی این نیروها را خیانت و مایه شرمساری این کشور خوانده است. جنرال ریچارد باونرز که برای 12 سال به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده، به بی بی سی گفته است که عدم انتقال این نیروها توسط بریتانیا شرم‌آور است. با حاکمیت طالبان در ماه اگست سال 2021 در افغانستان، صدها تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان به پاکستان فرار کردند و اکنون بر اساس سیاست جدید حکومت سرپرست پاکستان با تهدید اخراج از این کشور روبروند. تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می‌شود. همزمان مقام‌های سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش‌بس در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی شدند. به گفته دیپلمات‌ها قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا به پیشنویس قطعنامه‌ای رأی دهد که خواهان آتش‌بس فوری در غزه است. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان فردا در برابر هم به میدان روند. افغانستان در این دور رقابت‌ها با هند، نیپال و پاکستان هم گروه است. قرار است بازی ساعت 10 صبح فردا به وقت کابل در ورزشگاه کرکت دبی آغاز شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تا اکنون در برابر نیپال پیروز شده و از هند شکست خورده است. اگر افغانستان با تفاوت بزرگ در برابر پاکستان برنده شود، فرصت راهیابی به بازی نیمه نهایی جام آسیایی کرکت زیر 19 سال را دارد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 2:03 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، گزارشگر ملل متحد در نشست فرمت دوحه گفته که طالبان در باره آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. جهان برای طالبان چی پیام در مورد حق آموزش دختران داده می تواند؟ گفتگو کردن با یک آگاه امور سیاسی.
میشه که اینا یک مدت را بر رهبری طالبا مشخص کنند که طالبا باید این مورد تصمیم خود نهایی کنند.
نامه عنوانی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به وضعیت زنان فعال در زندان‌های طالبان و پناهجویان افغان توجه شود. هشدار سازمان ملل متحد: اگر پناهجویان اخراج شده در افغانستان سرپناه نداشته باشند، در زمستان جان خواهند سپرد.
هوا بسیار سرد است، مشکلات زندگی زیاد است. کل مشتوکای مریض است، هوا سرد است، نه بخدا بخاری است، نه چوب است.
افزایش حملات اسرائیل در منطقه خان یونس، درخواست‌ها برای آتش‌بس هم افزایش یافته. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. می پردازم به گزارش ها و مطالب خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می گوید که مقام های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. او در نشست فرمت دوحه گفته که وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان به دلیل طرفداری از آموزش دختران از کارش برکنار شد. از سوی دیگر شمار از دختران که حکومت طالبان جلب آموزش آنها را گرفته، می گویند که این تصمیم برای آنها و افغانستان آینده تاریک به همراه دارد. بیشتر در این گزارش.
ریچارد بینیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان در مورد آموزش دختران اختلاف نظر دارند. او روز یک شنبه در نشست فرمت دوحه که یک بخش آن به آموزش کار زنان و دختران در افغانستان اختصاص یافته بود گفت که یک نقطه قوت طالبان وحدت آنهاست، اما در بخش آموزش زنان وحدت نظر بینشان دیده نمی شود.
با باور من وحدت طالبان یکی از نقاط قوتشان است، به خاطر که آنها وحدت را بسیار بنیادی و مهم می‌دانند و این در بخش قدرت رسیدن هم بسیار رول دارد. اما در بخش آموزش زنان فکر نکنم که این گونه وحدت داشته باشند. ما این تفاوت را در بعضی از بیانیه‌هایشان دیدیم.
ریچارد بینت در صحبت‌های خود برکناری عبدالباقی حقانی سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان را نتیجه اختلاف نظر طالبان در بخش آموزش دختران دانست و افزود زمانی که با عبدالباقی حقانی ملاقات کرد در مورد آموزش دختران با وی بحث‌های مهمی داشت و او فیصله کرده بود که دختران و پسران در اوقات جداگانه با هم در هفته 3 روز درس بخوانند. اما با گفته بینید عبدالباقی حقانی پس از مدتی از وظیفه‌اش برکنار شده و به قول وی کندهار فکر او را در مورد آموزش بسیار عصری و پیشرفته خوانده بود. طالبان تا زمان نشرین گزارش واکنش به اظهارات آقای بینت نداشتند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در دوحه در صفحه یک خود از شرکت محمد نعیم سرپرست این سفارت در این نشست خبر داده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قابل ذکر است که در مورد آموزش دختران و کار زنان میان مقامهای حکومت طالبان نظریات مختلف وجود دارد. هفته گذشته سیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که مخالفت شخصی با آموزش جفای آشکار و ظلم با ملت است. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر وضع محدودیت بر آموزششان را روبرو شدن افغانستان و خودشان به آینده تاریک عنوان می کنند. یکی از دختران فارغ شده از صنف 12 هم در ولایت ننگرهار که نخواست نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت:
دولتی داروس هم داتا قازال روچغی
از دارات دولتی خواستی ما این است که مکاتب دختران را باز کنند که دختران تا صنف 12 هم درس بخوانند، بعدن به پوهنتون و دارالمعلمین ها را پیدا کنند و در آینده مصدر خدمت به افغانستان شوند.
یکی دیگر از دانش آموزان دختر در کابل اما میگوید که آنان کدام کاری را انجام ندادند که به خاطر آن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران مسدود شود.
ما که مکتب می رویم با حجاب می باشیم و هیچ کاری غیر قانونی نمی کنیم که امارت اسلامی بر روی ما مکتب را بسته کردند. از امارت اسلامی خواهش می کنیم که مکتب های ما را هر چیز زودتر باز کنند.
درست 813 روز می شود که حکومت طالبان رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب را منع کرده است و در کناران 353 روز می شود که برای دختران اجازه رفتن به پوهنتون را هم نداده است. حکومت طالبان در این مدت موضوع محرومیت دختران از آموزش و تحصیل را کوتاه مدت خوانده و گفته است که به زودی یک راه حل برای آن پیدا می کند. به همین گونه در اواسط ماه حمل سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفت مردم و جهان باید تا فراهم شدن شرایط در این بخش از صبر و حوصله کار گیرند.
برگزاری نشست فرمت دوحه امروز دومین و آخرین روز این نشست بود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت که مقام‌های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. اما آیا در واقع چنین است و همچنان این که نشست دوحه برای افغانستان چی پیام داشت؟ موضوع را بحث کردم با اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی در جرمنی.
تشکر، سلام بر شما، سلام بر شنونده عزیز ما. ای البته 21مین نشست بین المللی دوحه بود، البته با شعار ساخت آینده مشترک. در یک تعداد از رهبران بعضی از کشورها و سیاستمداران و همچنین فعالان جامعه مدنی حضور داشتند. کار از اینا البته در 4 گروه بود و هر گروه درباره مثلا روابط بین المللی، امنیت، سیاست‌های اقتصادی، توسعه پایدار، امنیت سایبری و حریم خصوصی گفتگو کردند. در این نشست ریچارد بنت مثل که شما در اخبار اشاره کردین به او سخنرانی داشت و او دیدگاه خود البته به اساس گزارش‌هایی که او از افغانستان تهیه کرده بود این بود که نظر تمام طالبان در مورد بستن فعالیت زنان و مکاتب یکسان نیست. تلویحانی تر میخواست بگوید که یعنی نظر بعضی از افراد و اشخاص که در رهبری طالبان هستند اینا مخالف تعلیم دختران نیست و مخالف حق کار زنها در جامعه نیستند.
خب در کل جناب اتمر، طالبان آیا در مورد حق کار و آموزش زنان و دختران دو دیدگاه دارند؟ گروهشان مخالف است و گروه هم موافق؟
ما به این باور نیستم. البته این گزارش خود آقای بنت است، اما ما اینطور فکر نمیکنم که برازی که طالبا با وجزی که دو سال و چهار ماه تقریبا میشه که اینا در حاکمیت هستن و کسایی که دو سه نفری که اینا در رهبری طالبا میشه این را انتقاد میکنن و میگن که تعلیم باید آزاد باشه برای دخترها هم، ولی ما عملا بجز از امو یک گپی که میگن عملی چیز را نمیبینیم. اینا میتونن دست به اقدام عملی بزنن به این معنا که میشه که اینا یک مدت را بر رهبری طالبا مشخص کنن که طالبا باید در این مورد تصمیم خود نهایی کنن. اگر اینا این کار نمی کنن ما با وظایف خود ادامه نمیتیم یا فاصله بگیر از این فکر افراطی که طالبا دارن و او داره میلیون ها افغان متضرر می سازه. ما را در جامعه جهانی بین کشورهای اسلامی شرمنده می سازه. این کار است که باید اینا عملا یک موقف جدی بگیرن.
خب حالا در بحث کار و آموزش زنان و دختران، طالبان در کدام صورت عملی کنار آمده میتونن تا بانوان به حقوق اساسیشان کار آموزش و فعالیت های اجتماعی دست یابند؟
البته ما چیزی که میگم نظر شخصی است و این از اون برداشتای خود میگم. طالبان اصلا به این فکرم نیستن که اینا برای حکومت داری باشن. یک سلسله پروژه که امروز مردم زیاد از اون نام میبرن که او هم بسیار مشکلات خود داره، این البته به معنای تمام کار نیست، ولی نظر طالبان برای آینده افغانستان چیز دیگه است. اینا گروه افراطی اسلامگرا هستند که فکر میکنن که اینا بهترین مردم های دنیا هستند و اینا این هم میگن که ما مسئولیت داریم که نظام اسلامی رو در سر تا سر دنیا حاکم کنیم. یعنی جهاد ما تا آخرین فرد که او کفر است در سرزمین در جهان ادامه داره. آیا کسایی که اونا فکر میکنن که با طالبا میشه کنار آمد و کار کرد و توقع داشت، آیا میشه که با این تو یک فکر آدم کار بکنه یا با این تو یک فکر کنار بیا؟ ما این تو فکر میکنم بسیار ما خوشبینانه برخورد میکنیم. بر علاوه که خوشبینانه برخورد میکنیم، ساده لوحانه برخورد میکنیم.
محمد اسحاق اتمر، آگاه مسائل سیاسی از جرمنی بود با رادیو آزادی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 2:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک نهاد حامی زنان در نامه ای به ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، خانه رسیدگی به وضعیت زنان فعال در زندان‌های طالبان و از زنان پناهجوی افغان در پاکستان شده است. اعضای این نهاد تحت نام چتر اتحاد ملی زنان افغانستان نامه را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر فرستادند. آنها به رادیو آزادی گفتند در حالی که مردم جهان این روز را جشن می‌گیرند، برای زنان افغان این روز به عنوان ماتم است. از سوی برخی زنان فعال و معترض افغان که به خاطر تهدیدهای امنیتی به پاکستان رفتند، میگویند در صورت اخراج به افغانستان با سرنوشت خطرناک روبرو خواهند شد. خجسته کبیری جزئیات بیشتر دارد.
نهاد زیر نام چتر اتحاد ملی زنان افغانستان نامه ای را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر به ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان فرستادند و از او خواستار اقدام فوری و جدی در مورد وضعیت زنان افغان شدند. در نامه این نهاد آمده است در حالی که مردم دنیا روز جهانی حقوق بشر را جشن می‌گیرند، اما زنان افغان در تابوت آن اشک می‌ریزند. در نامه گفته شده که وضعیت زنان افغان به ویژه زنان زندانی نزد طالبان چگونگی تجلیل این روز را زیر سوال برده است. نهاد چتر اتحاد ملی زنان افغانستان از وضعیت زنان مهاجر نیز ابراز نگرانی کرده و نوشتند که وضعیت زنان فعال و معترض که به گفته خودشان از ظلم و ستم طالبان به کشورهای همسایه پناه بردند، روایت دیگر از فاجعه بشری در افغانستان است که با خطر اخراج و تسلیم دهی به طالبان روبرو هستند.
نهاد صخره یکی از اعضای نهاد بر رادیو آزادی گفت:
مردم جهان این روز را جشن می‌گیرند، برای زنان افغانستان ماتم است. اهداف این نامه برای زنان معترض که در زندان طالبان اسیر شده اند و تحت ظلم و شکنجه طالبان قرار دارند و تعداد زیادی از ترس طالبان به پاکستان و ایران فرار کردند و در خطر اخراج قرار دارند، باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
از سوی هم زنان فعال و معترض افغان که به خاطر تهدیدهای امنیتی به پاکستان رفتند، میگویند در صورت اخراج به افغانستان با سرنوشت خطرناکی روبرو خواهند شد.
خدیجه نوری، فعال حقوق زنان و یک تن از سارنوالان در جمهوری پیشین که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرد، به رادیو آزادی گفت:
ما در معرض اخراج اجباری قرار داریم که اگر توسط پلیس گرفتار شویم و به افغانستان دیپورت شویم، معلوم نیست چه سرنوشت سیاهی در انتظار ما و خانواده ما خواهد بود. لطفاً صدای ما را برسانین و کمک همکاری تمام نهادها را ما ضرورت داریم.
این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق از طالبان خواست تا تمام مدافعان حقوق بشر از جمله 4 زن فعال را که به خاطر دفاع از حقوق بشر بازداشت شدند از بند رها کند. اما حکومت طالبان تاکنون بازداشت زنان زندانی را تایید و یا رد نکرده و سخنگویانش هم به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. در همین حال روزا تنبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت 75مین سالگرد تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر از طالبان خواست تا مسئولیت‌هایشان در بخش حقوق بشری را بشناسد. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان یکی از خواست‌های کلیدی جامعه جهانی از طالبان است، اما مقام‌های طالبان همواره مدعی‌اند که حقوق بشر و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد تایید بیشتر از سازمان های حقوق بشری، جامعه جهانی و بیشتر کشورهای اسلامی نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حالا ساعت 2:18 به وقت افغانستان و 7:48 شب به وقت غزه است، جایی که تا هنوز شاهد جنگ اسرائیل با گروه حماس است. تانک‌های اسرائیلی امروز در نبرد با حماس در داخل اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. همزمان مقام های سازمان ملل متحد برقراری آتش بس در غزه برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی را خیلی با اهمیت خواندند. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
اردوی اسرائیل با کمک تانک ها جنگ علیه گروه تندرو حماس را در شهر خان یونس در جنوب غزه و مناطق اطراف آن به سمت غرب گسترش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل پس از انجام عملیات نظامی در شمال غزه در 2 ماه گذشته که اکثریت 2.3 میلیون جمعیت غزه را مجبور به ترک خانه هایشان کرد، بر جنگ در خان یونس متمرکز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، با توجه به گزارش های سازمان صحی جهان WHO که وضعیت در نوار غزه را فاجعه آمیز خوانده، فعالان فلسطینی در تلاش مشترک به هدف افزایش فشارها بر اسرائیل برای برقراری آتش بس در نوار غزه امروز دوشنبه خواستار اعتصاب بین المللی شد. اما بر اساس گزارش ها معلوم نیست که آیا زمان این تقاضا فرا رسیده، آیا این تقاضا از سوی جامعه بین المللی استقبال می شود و یا این تقاضا بر حملات تیاره های جنگی اسرائیل تاثیر خواهد گذاشت. همزمان به نقل از دیپلمات ها گفته شده که قرار است مجموعه عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا سه شنبه به پیشنویس قطعنامه رای دهد که خواستار آتش بس فوری در غزه است. جمعه گذشته ایالات متحده آمریکا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویدو کرد که خواستار آتش‌بس فوری در غزه به دلایل بشردوستانه شده بود. وزرای خارجه کشورهای عربی دیروز یکشنبه در کنفرانس بین‌المللی دوحه پایتخت قطر از موضع امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد که نقش مهم در مذاکرات برای آتش بس موقت در ماه گذشته داشت انتقاد کردند. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تقاضای آتش بس منصرف نمی شود. گوترش گفت که از شورای امنیت خواسته بود که برای جلوگیری از بحران بشری در نوار غزه دست به اقدام بزند و همچنین تقاضای آتش بس را به دلایل بشردوستانه تکرار کند. از اینکه شورای امنیت نتوانست این کار را انجام دهد، گوترش ابراز تأسف کرده افزود که این بدان مانا نیست که موضوع جدی گرفته نخواهد شد. همزمان اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که از آغاز جنگ زمینی در نوار غزه تعداد سربازان کشته شده از 100 نفر فرا رفته است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوی اسرائیل اعلام کرد با کشته شدن 3 سرباز دیگر در جنگ جاری تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی به 101 تن می رسند. جنگ غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کردند و 1200 نفر را کشتند و حدود 240 تن را گروگان گرفتند. در پاسخ به این حملات اسرائیل تعهد کرد که حماس را نابود می کند. مقامات صحت عامه در غزه اعلام کردند که حدود 18,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و تقریبا 50,000 دیگر زخمی شدند، اما این تعداد به طور مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 10:22 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داده که بسیاری از افغانهای اخراج شده از پاکستان اگر سرپناه پیدا نکنند ممکن در شرایط سخت زمستان جانهایشان را از دست دهند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته که بسیاری از بازگشت کننده ها از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند. بر اساس گزارش ها بیش از 400,000 افغان بدون سند از اول ماه نوامبر تا اکنون از پاکستان اخراج شدند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که بسیاری از برگشت کننده های افغان از پاکستان از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند و اگر سرپناه کافی نداشته باشند ممکن است در زمستان سخت جانهای خود را از دست بدند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته است افرادی که به مرز می رسند خسته شدند و به کمک های فوری و همچنان حمایت های روانی اجتماعی نیاز دارند. UNHCR گفته که خواستار جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان است و تاکیدش بر آن است تا پاکستان فضای حفاظتی را برای افغانها تا زمان بازگشت با عزت و داوطلبانه آنها حفظ کند. شماره از افغانهایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان اخراج شدند میگویند که سرپناه ندارند و بدون مواد سوخت و کمپل در معرض سرما قرار دارند. عبدالرحمن در لغمان و تیمورشاه در کابل دو تن از آنها به رادیو آزادی گفتند تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند.
فقط لباسه پوشیدنی که خود اول زندگی یک چیزم نبود. نه تو هم کسی کمک نکرد. کسی که کارتا مارتا ای چیزا میتو نداد. اشد ضرورت فقط ای است که مثلا یک سرپناه باشه. فقط یک وسایل خانه باشه. مال روز بروز خونکی زیاد میشه. داره کدن خیلی مشکل است.
کابل هستم. اویلی را گرفتیم در کرایه. 15 سال کرایه شد. یک دو خانه مون جالی پیرم زندگی میکنیم. اما بسیار سرد است. مشکلات زندگی زیاده. دیگه کلی دیزای مامان. این طرف که آمده بسیار در مشکلات زندگی هست. کل موشتوکای مریض هست. اما سرد است. نه بخدا بخاری است. نه چوب است. نه پولم کار داریم. نه زمین داریم. نه چیز دیگه. نمی تو بیکار میگردم دیگه.
حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و گفته که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400,000 تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. برخی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری از پاکستان خواستند تا از اخراج مهاجران افغان خودداری کند، اما مقام‌های پاکستانی همواره بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد تاکید کردند.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه به پایان میرسه و روی امواج متوسط ادامه مییابه. از ساعت 6 شام تا 6 صبح میتونید برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 بشنوید.
سازمان جهانی صحت میگوید که شمار مبتلایان به بیماری های تنفسی در افغانستان افزایش یافته و امسال بیش از 1.2 میلیون مورد مزنون این بیماری ها ثبت شده. این سازمان امروز در گزارش گفت که از اول امسال تا 2 دسامبر بیش از 2500 تن به دلیل بیماری های حاد تنفسی جان باختند که بیشترشان کودکان زیر 5 سال بودند. در این حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف میگویند که با سرما و آلوده شدن هوا شیوع بیماری های تنفسی بیشتر شده. جزئیاتش در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که در سال جاری میلادی شمار مبتلایان به بیماری‌های حاد تنفسی در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان که بر روز دوشنبه نشر شده، از آغاز سال 2023 تا ماه جاری شمار موردهای مشکوک به بیماری‌های تنفسی در افغانستان و بیش از 1,237,000 تن رسیده است. شمار تلفات این بیماری هم در این مدت 2,513 تن اعلام شده است که 82.2 درصد کودکان زیر سن 5 سال گزارش شده است. آمار این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع تلفات بیماری‌های تنفسی 45.9 درصد یعنی 1154 تنشان زنان و دختران هستند. بر اساس گزارش WHO با سرد شدن هوا شمار مبتلایان به این بیماری و تلفات آن بیشتر شده است. موضوعی که برخی باشندگان ولایت‌های مختلف نیز آن را تایید می‌کنند. عبدالمعید هاشمی یک تن از شهروندان کابل در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که او و پسرش مشکلات تنفسی دارند و با آمدن زمستان بیماریشان شدت پیدا می کند.
وقتی که هوا خشک می شه در کابل مریضی ما زیاد می شه. یک بچگه که خوردن است که تقریبا 9 سال 10 سال عمر داره، نمی 10 سال او تکلیف الرژی داره. حساسی از خانه را که پاک می کنیم، نگاه می کنیم نمو خانه ها، شب که خانه پاک می کنیم صبح از خاک پر می باشه و صبح که پاک می کنیم تا شام از خاک پر می باشه. گرد و غبار زیاد است، متاهای خشت است، تاشای خشت در ساحه دی سبز است که طرف شهر که بعد می آگرد و خاک با خود می آره.
آنیتا کاکر باشنده شهر هرات میگوید که او و پدرش دچار بیماری نفس تنگی هستند که بیماریشان در 6 ماه دوم سال شدت پیدا می کند.
بابا ما آسم دارم، من از بابام یعنی میراث مونده دیگه آسم دارم. بیشتر وقت از این برج نو دیگه و بعد تا من آخرا اوید دید تا ما حال ما خوب نیه دیگه. باز هوا گرم خیلی خوبه، من که اسپری استفاده میکنم، اسپری تنفس. وقت زیاد را بری خسته بشی، کار زیاد باشه، یکی هم خیلی خنک باشه، تنفس آدم کم میشه، خلق آدم تنگ میشه. این وقت که را بری بیشتر وقت را رفتن یا به بلندی بالاشی.
در همین حال الیاس غفورزاده متخصص امراض داخله بر رادیو آزادی میگوید که روزانه مراجعین به کلینیک مبتلا به امراض تنفسی، سرماخوردگی و حساسیت فصلی افزایش یافته است و سردی زمستان، آلودگی و عدم استفاده از غذای کامل بر شیوع این امراض تاثیر گذاشته. او درباره جلوگیری از امراض تنفسی میگوید:
به صورت خلاصه مراجعه به دکتر در صورت معروض به مرض، پوشیدن لباس‌های گرم، غذای مناسب، غذای گرم با انرژی تا که مقاومت وجود پایین نشه و در پالویش گرم کردن مسکنی که در او زندگی میکنه و پوشیدن ماسک، دوری از کسایی که به امراض تنفسی معرض هستند. و این چند نکات مهم بود که بخاطر پیشگیری از این امراض ضروری بود.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از شهروندان به ویژه در نقاط دوردست به دلیل کاهش کمک‌های جهانی به خدمات صحی و درمانی دسترسی آسان ندارند. و از سوی دیگر کاهش درآمد خانواده ها عامل مهم بدتر شدن وضعیت صحی شهروندان خوانده شده است. هر سوی هم دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا چندی پیش گفته بود که افغانستان یکی از کشورهایی است که شدیدترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل می شود. اوچا در این گزارش به تاثیرات این تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، افزایش بیماری ها و حوادث طبیعی اشاره کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری